وقتی خسته میشدن از شرایط جامعه اسلامی، مثلا فرض بفرمایید امروز اینطوری باشه که هر کی خسته میشه از زندگی کردن تو تهران بره مدافعان حرم بپیونده و اونا هم بپذیرن، فرض کن، یعنی باز باشه هر کسی که توانایی نظامی داره بپذیرنش، طرف مثلا خسته میشد با زنش دعواش میشد میرفت جنگ، میرفت تو مرز میجنگید. نمونه ها زیاده، مثلا ابو ایوب انصاری در دوره یزید، یعنی خلیفه مسلمین، شاه مسلمین، یزید قاتل سیدالشهدا است، ابو ایوب انصاری تو مرز رفته کشته شد، بعضی خیال کردن جز سربازای یزیده. نه بابا، یزید هر کوفتی که بوده مرزها بین اسلام و کفر جنگ بوده دیگه، اینا وقتی میدیدن تو جامعه چقدر مشکلات هست میبریدن نمیتونستن کار کنن، میرفتن مرز گفتن میرین با کفار میجنگ اقلا خدمت میکنی. حجر اینطوریه، ابو ایوب انصاری اینطوریه، نامه نوشتن اینا رو هم گفتن بیاید شما رفتید اونجا اسلام رو توسعه بدید، اسلام از قلبش داره خیلی ممنون از بین میره، اونم کجاست؟ مدینه است. عثمان هم عرض کردیم با افکار عمومی اینا کلن کاری نداشت، یعنی به راحتی اگه کسی نقد میکرد همونجا در دم اعمال قانونش میکرد، یه تخصصی کلن ضربه زدن در نقاط حساس داشت. اینا کم کم باعث شد که زبون مخالفین به او باز بشه. مثلا عده‌ای در کوفه نامه نوشتن که آقا تو از خدا بترس، این کسی که آوردی اینجا هر کاری دلش میخواد میکنه، خلاف اسلام عمل میکنه، ظلم میکنه. بعد یه تحریکاتی هم میکردن، حالا دو سه تاشو جملهشو میخونم که شاید ضبط میشه بد نباشه اگر اینجا پیدا کنه. یه صلوات بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
مثلا سعید ابن عاص که بعد ولید ابن عقبه در کوفه حاکم شده بود، ولید ابن عقبه خب شراب خورد و گن زد و خلاصه اول بیخیالش شدن و بعد فشار کوفیا باعث شد عزلشون کنه و بعد کسی جرأت نمیکرد حد بزنه و امیرالمومنین اومد حد زد و بعد سعید ابن عاص بدتر از ولید رو فرستادن کوفه. این تحریک میکرد مردم کوفه رو. کلا عثمان این مدلش اینجوری بود که میگفت این باسماس، بیت المال باسماس، همش مال خودمونه. اینا تحریک میکرد مردم. مثلا سعید ابن عثمان یه روز تو کوفه اومد با آقای کوفه رو دید، گفت ان هذا السواد بستان لقریش، باقای ماست. اعصاب کوفیا خورد شد. کوفیا کیا بودن؟ کوفیا کسایی بودن که یمنی تبار بودن تو جنگ های با کفار مثل ایرانی ها، ایرانی هایی که نامسلمون بودن، جنگیده بودن، زمین ها رو فتح کرده بودن، کشته داده بودن، زحمت کشیده بودن، حالا خوب یا بد اچکه بودن. بعد یه مسئله مطرح شد زمان خلیفه دوم که ما این شهرها رو که مثلا فتح میکنیم اینا رو غنیمت تقسیم میکنیم بین مردم، مثلا فلوجه رو گرفتیم بدیم به سپاه. یه مشورت کرد خلیفه و دستگیرش چیزی نشد، به امیرالمومنین گفت چیکار کنم؟ حضرت گفتش که اگه قرار باشه اینا رو تقسیم کنی بعد برای آیندگان دیگه جایی باقی نمیمونه، شهرها رو بخوای بدی اینا کجا برن؟ به اینها مثلا اجاره بده، مثلا کسایی که جنگیدن حق اولویت دارن به اینا زمین و اجاره بده، کشاورزی کنن، درآمدزایی کنن، کارگر بذارن توش، مثلا فرض کن بلا تشبیه مثلا حق واردات فلان ماشین میدن به بعضیا. بعد اقلا برای دولت میمونه 200 سال بعد، 300 سال بعد، 100 سال بعد هم این شهرها بمونن، این شهرها میشن مال مردم. فرض کن تهران رو تقسیم کنن به یه عده، خب اینا میشه موروثی و بقیه مردم باید چیکار کنه؟ این کل کشور رو باید میدادن به چند نفر. و فرمود که اینو جز غنایم تقسیم نکنید، اموال رو به عنوان غنیمت تقسیم کنید، زمین ها رو برای دولت نگه دارید. حالا اینو دیدن فتح کردن کوفه رو، کشته دادن، فامیل عثمان اومده میگه این باغ ماست، مال باس ماست. اینا تحریک کننده است دیگه، علیهش سر و صدا کردن. یه عده از افرادی که سر صدا کردن یک گروهی از طرفداران جدی امیرالمومنین بودن، مثل معقل ابن قیس، سعسعت ابن سوهان، مالک اشتر، عمر ابن حمق خزائی، کمیت، این ببخشید کعب. اینا نامه نوشتن گفتن آقا این گندش در آورده. نامه رو دادن دست عثمان، نوشت به سعید ابن عاص که بگو بیان اینا ببینم چی میگن. کعب رو برداشتن بردن پیش عثمان، گفت تو بودی نامه نوشتی؟ گفت بله. و یه تعبیر بدی گفت که چون بالا 18 ساله من ترجمه یه خورده روتوشش میکنه، عبارت او رو عینش رو ترجمه کنیم حرف خوبی نیست. گفت تو به من مثلا تذکر دادی قبل اینکه تو به دنیا بیای ما قرآن میخوندیم. چون مصطلح سر کوچه های امروز هم همین جوری هست، همونی که شما تقریبا بزنتون رسه همونو گفت. گفت من انکار نمی کنم که تو زودتر از من اسلام آوردی، این تا وقتی خوبه که تو بهش عمل کنی، اما اگه قرار باشه عمل نکنی حجت علیه توه. خب تو زودتر اسلام آوردی، چرا خلاف رسمی قرآن عمل میکنی؟ مروان گفت آقا روش زیاد شده. خلاصه گفت بزن بالا یا بکش پایین، نمیدونم این دشتاشه رو چیکارش میکنن. خوابوندن شلاقش زدن، شلاق که زدن جریان طلحه که توضیح دادیم چرا اینا مثلا با اون جریان بودن ولی چون محروم شده بودن از حکومت، با اینکه اینا اصلا طرفدار امیرالمومنین نبود جریان طلحه، اصلا رقیب امیرالمومنین میدونستن خودشون، اینا خلاصه یه جور مثل پیرن عثمون علم کردن که آی یه نفر منتقد دولت یه حرف زده چیزی نگفته، شلاقش زدن سر صدا کردن. سعید ابن عاص گفتش اینا رو چیکارشون کنه؟ عثمان گفتش که بفرستشون شام، معاویه میتونه اینا رو نگهشون داره. مالک اشتر و عمر ابن حمق خزائی، این شیعیان امیرالمومنین که توی جنگ‌های ابتدای امیرالمومنین فرماندهان جنگ امیرالمومنین، معقل ابن قیس و اینا رو همه رو فرستادن شام. اون زمان هنوز معاویه زمان حکومت قاطبه به کل جهان اسلام خودش نبود، لذا یک کم مجبور بود رعایت کن. اینا رو آوردن تبعید شدن به شام. به شام که تبعید شدن، اینا این ورانور که میشستن سر صحبت رو وا میکردن، مثلا از آب و هوا صحبت میکردن، از لحجه حرف میزدن، مثلا جوک میگفتن، آقا کجایی که ما آرام کجا اومدی از کوفه، چرا از کوفه، اینا شروع میکردن به قصه گفتن. آره ما رفتیم مثلا خون دلا رو ما خوردیم، کتکا رو ما خوردیم، شمشیرا رو ما کشیدیم، حالا یکی دیگه اومده میگه این واقعای کوفه همش مال ماه. اینا گفتن نه بابا، کی گفته؟ یعنی مردم شام که کلا میدونید کلا بیل میرفتن، یعنی عجیبن اصلا مردم کوفه در یه فضای دیکتاتوری رسانه‌ای حیرت آوری بودن. اولا به شدت مردم طمعکاری بودن، به شدت. ثانیاً هیچ سواد سیاسی نداشتن ابدا. معاویه اینا رو مسلمون کرده بود دیگه، هیچ خبر از هیچ جا نداشتن، اصلا مناسبات سیاسی چیه نمیدونستن. اینی که شنیدید میگن امیرالمومنین رو میگفتن نماز نمیخونه، مردم کوفه نمیگفتن، مردم شام میگفتن. تو امام سیاسه منصوب ابن قتیبه هست که گفت چرا با ما میجنگی؟ یکی از کوفیان به یکی از این شامیا گفت آخه چرا دارید شما میجنگی؟ گفت آخه ما داریم با شما میجنگیم چون امامتون شما نماز نمیخونه. در حالی که کسی که تو کوفه بود امیرالمومنین نزدیک دیده بود میدونست که سراج اهل تقواست، چراغ متقینه. نه حتی مخالفانش هم اینو قبول داشتن، عباداتش دیده بودن. حداقل قش های امیرالمومنین وسط عبادت تو باغ ها معروف بود، انقدر که گاهی هول میشد یکی میدوید میومد در خونه از زهرا در میزد، از زهرا میفرمود چه شده، میگفت آقا علی مرد، میفرمود نه خیر، ببینید تو سجاده است یا بیرون سجاده، میگفت تو سجاده است، میگفت نه مرده، نگران نباشید، علی تو عبادت اینطوری. اینا نقل تاریخی داره. معاویه نامه نوشت به عثمان که اینا افساد کردن، بوی گندش، این ترجمهش دارم میگم، بوی گند افساد اینا بلند شده در کوفه، فرستادی شام هم اینا نابود خواهند کرد. هر جا میشنن حرف میزن. خب چیکار کنن؟ بگم با مردم حرف نزنید؟ هنوز این شرایط نبود که مردم تعجب میکردن. کما اینکه تو ماجرای کربلای خودم هم شما نگاه کنید اینطوریه که زین العابدین صلوات الله علیه وقتی میخواد تو کاخ حرف بزنه، حضرت اون اول اون ملعون مخالفت میکنه، منتها نمیتونه از پس افکار عمومی بر بیاد. میگن آقا یه زنجیر آهن به گردنش، مثلا یه جمله بزن حرف بزنیم چی میگه، مثلا بزن ببینیم چی میگه این، میگی چی میترسی نمیذاری حرف بزنه؟ یعنی تعجب کرد، مجبور شده اجازه بده حرف بزنه. خب نمیتونست بگه آقا بشینید حرف نزنید که. اینا حرف میزدن، حرف که میزدن اینا رو برشون گردون به کوفه. برگشتن به کوفه با یه توپ پری برگشتن این طرفدار امیرالمومنین. یه خوردم خیالشون راحت شد که چون این حکومت به حکومت معاویه فرق داشت. ببینید ما نسبت به خلفا اینا رو طاغوت میدونیم آقا، از نظر اعتقادی، گرچه نمیخوایم بی احترامی کنیم، از نظر اعتقادی ما حکومت های قبل امیرالمومنین رو طاغوت میدونیم. نمیخوایم فعلا مثلا یقه کشی کنیم، بی ادبی کنیم، از نظر اعتقادی اینا رو طاغوت میدونیم. اما میزان حفظ چارچوب‌ها در حکومت دو خلیفه اول بسیار بیشتر از حکومت خلیفه سوم بود. یعنی اصلا شرایط اجازه نمیداد. زمان حکومت خلیفه سوم بسیار بیشتر از زمان معاویه بود. زمان خلیفه سوم وقتی میخواست امیرالمومنین رو محدود کنه میگو از شهر برو بیرون. دیگه لعنوها علی جمیع المنابر نبود که. چون امیرالمومنین و امثال عمار و این جریان، خیلی ممنون ببخشید، این جریان مالک و اینها تبلیغ میکردن به امیرالمومنین که برو بیرون، برو تو این ییلاق قشلاقایی که داری، زمینات برو اونجا، تو مثلا زمینای کشاورزی خلاصه آلاچیقی داری، همونجا زندگی خوش آب و هوا زندگی کن، خیلی هم تو دم و پر ما نباش که هی اسم تو رو نبرن مردم، یعنی هی مثلا تیتره یه که روزنامه ها نباشی. امیرالمومنین رسما بیرون میکرد. بعضی نقلا اینه که امیرالمومنین خودش گفت بذار من برم، بعضی نقلا اینه که او بیرونش کرد. ظاهرا دومی بیشتر، این دومی با اون دومی فرق داره، ولی حالا خدا لعنت کنه دشمن اهل بیت. اسلام الان دست و پامو بسته، نمیتونم بگم. اینا که برگشتن کوفه ته کارو دیدن، چون هنوز جرمی که مرتکب نشده بودن که، مثلا بغی نکرده بودن که امنیت شهر رو به هم بزنن، اینا انتقاد کرده بودن، تبعیدشون کردن. بیش از این نمیتونست حکومت مردم، یعنی عرض کردم همین طلحه و امثال طلحه 20 تا شلاق زدن که مثلا پر روز در بود، اینا سر صدا کرده، حکومت نمیتونست مثلا کسی که انتقاد کرده رو اعدام کنه. زمان معاویه به راحتی این کارو میکردن دیگه، همین حجره همین کارو کردن باش. اینا که برگشتن دیدن تهش اینه که ما رو میفرستن هواخوری شامو برمون میگردونن دیگه. لذا دستشون باز شد، دستشون باز شد، تو شهر راحت تر تحرک داشتن. گروه های معارض با عثمان کیان، یه عده‌ای درون مدینن که اینا سران قریش و بخشی از سران قریش و بخشی از سرمایه دارا و امثال طلحه و زبیرن، مردم مصر هم تحریک کردن که شما هم که ظلم داره بهتون میشه بیاین. کوفیا یه شرط دیگه ای بود، تو کوفه امثال مالک گرداننده بودن، بعد از تبعید هم دستشون بازتر بود، بیشتر فعالیت میکردن. اینا رسمن امیرالمومنین رو دعوت، امیرالمومنین رو به عنوان امام معرفی میکردن، به عنوان حاکم اسلامی، ببخش اون امام المسلمین، اون خلیفه. لذا دوباره از عثمان خبر رسید که امیرالمومنین مثلا تو شهر اومده بود، تو برو بیرون که صدا اینقدر نشنوم، هی مردم از تو حرف میزنن این ور اون ور، این خیلی تو چشم نباش. کم کم اعتراضا بالا گرفت، اعتراضا که بالا گرفت عثمان ترسید که ممکنه انقلابی اتفاق بیفته. سران حکومت رو از شام معاویه، عمرو عاص، عرض کنم سعید ابن عاص از کوفه، عبدالله ابن عامر از بصره اینا رو همه رو دعوت کرد، یه جلسه مشورتی گذاشتن چیکار کنیم. دو تا اتفاق جالب افتاد. یه اتفاق این بود که مشورت هایی که اونا دادن جالبه، چقدر به درد روزگار ما میخوره. یکی اتفاقی که تو کوفه افتاد، مشورت هایی که دادن این بود که معاویه گفتش که آدم هایی که میخوای برگردونی به عنوان استاندار، آدم هایی رو بگذار که توان اجرایی بالایی دارن، میتونن جمع کنن کارو در بیارن. ما اینطوری یه وعده سر خرمن داد که معاویه رو سر کار گذاشت، چون بعدن ببخشید عثمان رو، برای اینکه بعدن وقتی عثمان تو معاصره گیر کرد نامه نوشت به عثمان که بودو بیا با سپاهت که قولشو داده بودی. معاویه گفت ظاهرا اصحاب پیغمبر با هم مشکل دارن، من دخالت نمی کنم. صبر کرد تا عثمان رو لقمه لقمه کردن، بعدن پرچمشو هلنگ. یکی اون وسط گفت آقا اینایی که خیلی تندروان و افراطیان و خیلی مثلا مدافعان حرمن، اینا رو بفرستیم مرزها برن به جنگن چهید بشن. یکی گفتش که آقا اینا رو بزرگ رؤساشون رو گردن بزنیم، کوچیکترها متفرق میشن. جا نداشتین تو حکومت عثمان هنوز، بعدا معاویه این کارو کرد دقیق. یکی دیگه گفت آقا اینا رو یکی یکی جدا بیارید، یه پولی بدید همشون سلامکم الله میشن. این آخریه رو پسندیدن، آخریه رو پسندیدن. نمونش اینه که وقتی مالک رو فرستاده بودن شام، معاویه جلسه دعوت کرد و خلاصه جلسه دیدار با مثلا اهل تبعید گذاشتن و مالک شرکت کرد. معاویه گفت به مجاهد فی سبیل الله بیا بغل خودم بشین، خیلی احترام گذاشت، گفت اینجا پیش خودم بشین، اینجا چی میخوای، خونت کجاست، در شأنت هست، کیسه آقا هدایای آقا رو بیارید. همونجا مالک زارپی وسط سینه معاویه زد، گفتش که ما از وقتی که اسلامو شناختیم فهمیدیم باید با تو دشمنی کن. یعنی تلاششو کرد، یعنی چقدر اود زرنگ بود. گفت حالا که مالکو تبعید کردن از شام به از کوفه به شام، بخریمش. مالک خیلی آدم فوق‌العاده‌ایه، بخریم فرمانده جنگ میشه. خیلی از این فرمانده جنگا رو وقتی می‌خریدن اینا مجبور بودن بعدن دفاع کنن دیگه، مجبور بودن از نظر سیاسی و اعتقادی دفاع از عثمان کنن، چون میگفتن برای چی تو تیم عثمانی، نمی‌تونستم که پول گرفتم که. بعد میگفت چون حقه. خلاصه همون دردم وسط کار زد تو حالش، دعواشون شد و مجلس رو ترک کرد مالک. بعد همونایی بود که عرض کردم این ورمان میشه حرف میزد و گفت آره این امامتونم به ما رشوه میخواسته بده، و همونی که عرض کردم گفت آقا اینا اونجا فساد درست کردن تو کوفه، گندش درمت فرستادی اینجا هم خراب میکنن، نخواستیم، ما نمیتونم اینا رو اداره کنم. این تلاش رو میکردن که اگه بتونن این رو جذب کنن، نه که این سران حکومت رفته بودن تو مثلا مجمع عمومیشون تو مدینه پیش عثمان. شهر کوفه چی شد؟ از فرماندار خالی شد. مالک دستور داد دروازه رو ببندید، راش ندید تو. سعید ابن عاص برگشت دید راش نمیدن تو شهر. یه کودتای نظامی در کوفه شکل گرفت. اینا هنوز حکومت امیرالمومنین شکل نگرفت. عثمان نامه نوشت که از خدا بترسید، برگردونید امر رو سر جاش. اینا یا خواستن گروکشی کنن یا به این اعتقاد داشتن، گفتن تو ولاتی آوردی سر کار که اینها افساد میکنن، همون والی زمان خلیفه دوم ورده بیار که ابو موسی اشعری باشه. ابو موسی اشعری هم یه ریش بلندی بود که خلاصه خیلی دوست داشت که مردم دستشو ببوسن، و چون یمنی بود و کوفه اهل یمن بودن عمدتاً و بحث قبیله بسیار مهم بود، مالک ابو موسی اشعری رو منصوب کرد به عنوان والی کوفه. مالک کسی نیست ولی اینقدر قدرت شخصی داشت برای این کار و امثال مالک. قدرت نظامی هم خوب داشتن چون اینا یه خاندانی داشتن که این خاندان اینجوری قدیما اینجوری بود که جنگ می‌کردن، قبیله‌ای جنگ می‌کردن. امثال مالک چند هزار نیرو داشتن. اینطوری نبود که یه نفر باشه. گفت ما اون کسایی رو قبول داریم که خلیفه دوم منصوب کرده. یعنی خلیفه قبل از خلیفه سوم. داخل پرانتز ممکنه اینها واقعا ابو موسی رو قبول هم داشته باشن حتی. با اون توضیحات که قبلا دادیم. نه حالا مثلا خواستن اوضاع بهتر باشه. عثمان هم نوشت باش. ابو موسی کسی که حالا شما که قبولش دارید ما هم قبولش داریم. جهنم ضرر مثلا. یه چیزی میگن. اب نداره. ابو موسی بیا. چون ابو موسی رو عزل کرده بود از بصره. باش این بیاد. منتها چون نمونه های بدعت های عثمان و مسائل مثل کشتن عبدالله ابن مسعود و اینا رو هی تریان تلهی رواج دادن یا خراج سنگینی که از بعضی گرفتن، مالیات سنگینی که از بعضی گرفتن، اشراف بعضی از مالیات ها رو که میخواستن بدن از فامیل اونا نبودن صداشون در اومد و اینا سرصدا شد، محاصره کردن کاخ عثمان رو. صدا زند امیرالمومنین از ییلاق مثلا تشریف بردن و گفتش که یا علی یک کمکی بکن. احدی تو عالم به وفای امیرالمومنین نرسیده. امیرالمومنین صلوات الله علیه خلیفه سوم مهدور الدم میدونست. ولی وقتی او گفت بیا کمک کن، گفت من پیشنهادایی دارم، اگه گوش کنی حکومتت پابرجا میمونه. والیانی که از فامیلاتن هیچی سرشون نمیشه رو بذار کنار. تقسیم غنایم رو به عدالت انجام بده. یعنی کارهایی گفت که اگه عثمان گوش میکرد حالا نمی کشتنش. تمام تفاوت این که مردان الهی با مستکبرین دارن همینه. مستکبرین وقتی بهشون تکیه میکنی استفاده میکنن، بعد مثل دستمال کسی فرد میکنن طرفو، به وقتش میذارنش تومش میکنن. آن مردان خدا امیرالمومنین فرمود لولت تقا، اگر تقوا نبود من از همه اینا بیشتر بلد بودم کلک بزنم. ولی اسلام دست و پا منو بست. یعنی من به یه چیزی معتقدم که از اون عدول نخواهم کرد. چه اولی دوباره عرض کردم وقتی مالک گفت آه یه ذره پول به بعضی از اینا بدی دهنشون بسته میشه، فرمود نمیتونم، توانشو ندارم، علی نمیتونه این کارو بکنه. ولو اینکه خیلی اتفاقا بیفت. اومد عثمان سخنرانی کرد و گفت بله آدمو پیر میشن، بالاخره اشتباهاتی میکنن، منم اشتباهاتی کردم، وای مردمو میخوام اصلاح کنم و آشتی ملی و این حرفا. منتها مروان هم اینجاشو چون خیلی شنیدید از این به بعدشو خیلی سریع برم. مروان نامه نوشت به اون شهرها معترضین که میخوان برگردن و یه فلک احصایی بکن و خلاصه دهنشون یه مسواک مفصل بالا و پایین بزن، بفهمن که دیگه این کار نباید بکنن. اینایی که داشتن بر میگشتن دیدن چاپارها آدم هایی بودن که شناخته شده بودن، چون ایسکا گذاشته بودن طرف مثلا فرض کنید با یه اسب 120 کیلومتر میرفت. خب این اسب نمیتونه که مثلا یوز پلنگ که میگن 100 چند کیلومتر میره مثلا 2 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه تهش 30 ثانیه است، اینجوری نیست که یه ساعت بره. که سر ایسکا حیوان عوض میکردن، اگه آدم داشتن آدم رو هم عوض میکردن. اینا برای اینکه شناخته شده باشن که هر جا میرن دیگه کسی نگه غذا چی اسب چی، همه آماده باشن، آماده باش باشن که مثلا فرض کن مسیر 1000 کیلومتری اینا یا 2000 کیلومتری اینا 3 روزه 2 روز و نیمه خبر میرسوندن میآوردن، یه تیغ میرفت طرف دیگه. اینا آدمای ورزیده ای بودن. اینکه داش میرفت گفتن الان این حکومت ورشکسته که ما محاصرش کردیم یهو پیام بین المللی میفرسته طرفو گرفتنش. ببین ببینم دور گفت من چیزی ندارم. خلاصه از لای مواش چیچی یه رول پیدا کردن، کاغذ بود، دیدن آره گفته بعد حتما اینا مسواک لازمه، برگشتن اومدن کجا؟ مدینه. این خبر که به کوفیان رسید، کوفیان به رهبری مالک اشتر اومدن. چند تا جریان همزمان اومدن محاصره کردن. 49 روز 50 روز بلکه بیشتر محاصره بود. یه اشتباه واضحی مروان کرد که هرچی بهش گفتن این کارو نکن، اینا رو شاید بشه آرومشون کرد. یه 4 تا آدم ورداش ریخت تو خیابون و شمشیر کشیدن، زد و خورد کردن، اینا شکست سنگین خوردن. دیگه سر شوخی باز شد، وقتی جنگ شد اینا ریختن آتش زدن در خانه عثمان، ریختن تو. اونجا چند تا جریان اتفاق افتاد. یکی از قاتلین که گفتن چند دور شمشیرش چرخون توی شکم عثمان، اومد بیرون گفت طلحه کجاست، کار تموم شد. عرض کردم بعضی طرفدار امیرالمومنین هم مثل عمرو بن حمق خزاعی 9 تا ضربه زدن. یعنی هم طرفدارای امیر هم دیگران. این جریان تا اینی که تا اینجا گفتیم که الان دیگه توی چند دقیقه بحث رو جمع کنم، این تتمه بحث دیشب بود که بحث عمار رو گفتیم. اینطور نیست که فقط یه عمار مثلا فرض کنید جریان رو برگردون. خواستم عرض کنم که یه کوفه پشت این قضیه بود که امیرالمومنین یهو رأی آورد. یعنی اینطوری شد که کسایی که سرمایه گذاری کرده بودن رو قتل عثمان از جمله طلحه، اینا یهو تو این جریان دیدن که مردمی که اومده بودن، اکثریت که اونجا کوفیام تو کار بودن، بردن مردم رو سمت امیرالمومنین بیعت کردن. امیرالمومنین خوشنام بود، نه اینکه اسمت بشناسن ها، خوشنام با اون توضیحاتی که شبای گذشته دادیم، یعنی بالاخره تقوای حضرت دیده بودن. منتقد حکومت بود، این مهم بود براشون، ظلم پذیر نبود، از حکومت هیچی نبرده بود. وضع مالی امیرالمومنین تنها صحابه قدیمی بود که وضع مالی شخصی تغییر کرده بود، پول از بیت المال گیرش نیامده بود. منتقد بود، در حقش اجحاف شده بود، تبلیغ هم شده بود. خلاصه امیرالمومنین سلام الله علیه به حکومت رسید. به حکومت که رسید، یه بحثیه که این بحث رو انشالله فردا شب باید بازش کنه. الان سوالش رو مطرح میکنه، فردا شب انشالله بازش میکنه. اونم اینه که ما در بحث فقه، ما توی فقه یه بحثی داریم اسم تزاحم. یعنی چی؟ میگه آقا داری نگاه میکنی تو رودخونه که داره غرق میشه، صدا میزنه کمک میخواد، شما بخوای بری کمک کنی باید حتی زمینای مردم رد شی. خب غصبیه، تصرف عدوانیه، تصرف عدوانی حرامه، نجات غریق واجبه، داره غرق میشه، اینجا چیکار میکنن؟ میگن اهمو بگیر، مهمو رها کن، برو ولو اینکه زمینای طرف خراب بشه، برو اونو نجات بده. زمان پیغمبرم نمونه داره، میخواستن از یه منطقه عبور کنن شبانه به دشمن برسن، باید از زمین کشاورزی یه نفر رد میشدن. خب ارتش اسلام زمان پیغمبر بخواد زمین کشاورزی یکی رد بشه، خب شخم میخوره دیگه، شخم بعد موقع وقتی مثلا محصولش در اومده دیگه. این یوه این وسط گفت ای بابا شما اگه مسلمونی چرا اموال منو خراب میکنید؟ و خاک برداشت پاشید سمت پیغمبر و گفت تو اصلا پیغمبر ای بودی ظالم نبودی، من از الله مسلمان آمدن بکشنش، پیغمبر ولش کنید بریم کار داریم. این نمونه زمان پیامبر هست. یعنی وقتی مجبور بشی برای نجات یه جمع زیادی، مثلا نجات جانی یه دهی، زمینی که خراب کنی بعدن مثلا هزینهشو پرداخت کنی، مثلا این کارهایی که فرض کنید خونه یه نفر مثلا یه بزرگراهی زدن که مثلا یه منطقه تهران فلج ارتباطی ترافیکیه، میخوان یه مثلا اتوبان بزنن، یه نفر خونهش اونجاست، میگه نمیفروشن. وظیفه دارن راضیش کنن در حد عرف یا بالاتر عرف. اما داشتیم مورد داشتیم مثلا گفته متری 35 میلیون، مثلا یه جایی که متری 4 تومن میارزیده، این که نمیدن این پولو بهش، که یه ذره مقاومت کنه میرن حکم از حاکم شهر میگیرن خرابش میکنن، پول به حسابش میریزن بعدن. حالا مثلا 4 تومن بیارزه 6 تومن بهش میده، دیگه 35 تومن که نمیدن، پول به ایتورمال که نمیشه همجوری داد. این سوال امیرالمومنین تو این شرایطی که خیلی اوضاع روبران نیست به حکومت رسید. یعنی هر آن ممکن بود طلحه به حکومت برسه. آقا به حکومت که رسید مشاوره اومدن سراغش. آقا مثلا عدد رو من میگم مثالیه، عدد علکیه. آقا 50 تا استان داری؟ بیا یه معاویه رو نصب کن. معاویه رو که نصب کنی بگی شام دست تو باشه، تو کار درست صحابه پیغمبری. یه ما بعد عزلش کن. وقتی تو نصبش کنی معاویه مجبور میپذیره دیگه. معاویه که بپذیره، قبول کرده که تو امیر مؤمنانی و حاکم مسلمینی، اونم یکی از ولاته، یکی از استانداراست. یه مادم هم که بازش بگه خب خیلی ممنون و تودیش میکنی، او دیگه نمیتونه بگه آی خون عثمان. خیلی اوغلایی بود ابن عباس، هی اومد اینو گفت، مغیره اومد گفت، تا اینو خیال میکردن امیرالمومنین بعضی چیزا رو نمیدونه. اینو باید فردا شب باز کرد. این دقیقا همون نقطه افراطی‌گری و تندروی در حکومت امیرالمومنین آریا خیره. دقیقا بحث امروز ما همینه، برد برد و غیر برد، باخت و سه دو و دو سه و اینا، همینجاست دقیقا. اوغلایی میگفتن دیگه، میگفتن آقا تو اگر بیای مثلا فرض کنید طلحه و زبیر وایسن جلوت جنگ کنن، 30,000 تا 20,000 تا چقدر کشته بشن، بعد وجهه حکومتت خراب بشه، دو تا ساواج بلاغ و مثلا مثلا نمیم علی آباد کتول و اینا رو بده دست اینا، حالا با حفظ احترام برای ساکنین اونجا، قصدی ندارم، منظورم جای کوچیک از نظر جغرافیاییه، یه جای کوچیکی دست اینا بده، صدا رو ببر، هزینش کمتره دیگه، میصرفه. اوغلایی بود. حضرت که قبول نکرد، اینو عرض کنم که سوال خوب جا بیفته. مغیره فرداش اومد گفتش که معاویه رو عزل نکن، برو باش به جنگ. حضرت همون پدر سوخته برو بیرون. حالا این عبارت منه، حضرت فرمود با تصرف بنده. ابن عباس اومد گفت این چی میگفت؟ گفت دیروز که اومده بود خیرخواهی میخواست بکنه. مغیره دیروز که اومده بود خیرخواهی میخواست بکنه، از در خودش میخواست حکومت شکل بگیره. گفت را بیا با معاویه، حداقل یه ما دو ما نگرش دار. اما امروز میخواست از من انتقام بگیره. خوب دقت کنید. چرا؟ چون من اگه با معاویه بخوام بجنگم حکومتم دچار آسیب میشه. آقا پس امیرالمومنین خودش، اگر کسی علم امیرالمومنین قبول نداشته باشه، اسمت رو قبول نداشته باشه، خودش داره میگه، مغیره میگه برو با معاویه بجنگ، این از نظر نظامی و هزینه‌ای برای من مفید نیست. این مغیره میخواست به من خیانت کنه، ولی خود امیرالمومنین این کارو کرد. فرمود من دو روزم معاویه رو نصب نمی‌کنم. مذاکره با معاویه رو قبول نکرد. با اینکه خودش داره که حالا کسی علم غیبم قبول نداشت، نص تاریخ که امیرالمومنین خودش اینو فرموده، یعنی حداقل تحلیلش اینه که جنگ با معاویه آسیب داره چون اونجا پاش سفته. چه شد که امیرالمومنین صلوات الله علیه اینجا کوتا نیومد؟ اونایی که استاد درس مذاکرن و از کربلا بلدن مذاکره درارن بیرون، بسم الله بیاین اینو حلش کنن. این چی کارش بخوای بکنی؟ شما فکر کنید تا فردا شب بهش میپردازی. یعنی امیرالمومنین با اعتراف به این که این برای حکومت من مضر خواهد بود، میگم تا فردا که تقریبا هر کتاب تاریخی برید ماجرای مغیره توش هست، حتی تو منابع اهل سنت هست، تو منابع وهابیا هست، که امیرالمومنین گفت روز اول خیرخواهی کرد، یعنی نه اینکه نظرش درست بود، ولی برای حفظ حکومت من گفت با اون کنار بیا. روز دوم از سر خیانت این کارو کرد. ولی امیرالمومنین صلوات الله علیه حاضر نشد معاویه رو بپذیره. این آقا بحث همه دوران هاست. کوتا آمدن با معاویه یا مقاوله با معاویه که باید اول بحث بشه که عناصر مقوم شخصیت معاویه یعنی چی؟ معاویه چه جور طاغوتیه؟ این مال همه دوران هاست. ما تو بحث تعامل جهانی باید چه کار کنیم؟ باید با کشورهای یه لقمه‌ای همش ارتباط بگیریم؟ یا برای حفظ آبرو باید بریم با بزرگترها و کت خداها و اینا دست بدیم رفاقت؟ این بحث روزمونه دیگه. از حکومت امیرالمومنین چی به درد ما میخوره اینجا؟ و فکر کنیم ببینیم که تهمت هم نزنیم به حضرت، یا مثلا من مال جریان خاص نباشم بچسبونم به حضرت. همون نقدی که به بعضیا داریم که از کربلا درس مذاکره خواستن بفهمن از امام حسن صلح طلبی و آزادی خواهی و معاذالله که نه، امام حسن مدلش با امام حسین فرق داشته. ما اینا رو چرند میدونیم، خودمون تحلیلمون چرند از آب در نیاد، تهمت نزنیم. این برای همین عرض کردم فکر کنیم تا فردا ببینیم. این دقیقا مسئله روز ماست. یه دولتی که رأی آورده تمام سرمایه گذاریش برای حفظ سرمایه اجتماعیش یه مسئله تعامل با طاغوت بوده. تعامل با طاغوت ها، نمیگم نوکر طاغوت ها، نمیگم عامل طاغوت ها، نمیگم خیانت ها، بد بر ندارید، ولی تعامل بوده ها. این درسته یا نیست؟ اگر درسته با حکومت امیرالمومنین چجوری توجیه میشه؟ اگر غلطه که غلط. بدون اینکه یه جمله دیگه هم عرض کنم، ما یه خطری به شدت تهدیدمون میکنه. حالا شبای پیش رفقایی که شبای پیشو دیدن ما به شدت احتراز داریم، یعنی من کردیم خودمون از اینکه حکومت امیرالمومنین معاذالله آلوده بحثای اینوری و اونوری کنیم. شبهای پیش اگه اومده باشید دیدید اصلا بحثمون سیاسی نیست ابدا. الان هم دنبال اینیم که این حق چیه، فکر کنیم این حق کدومه، نسبتی ندیم که خدای نکرده اشتباه باشه. یه خطری ما بچه شیعه رو تهدید میکنه، اونم اینه که این خطر جدیه، چون موسم انتخابات سال آینده یکی از جاهایی که به شدت مرتع شیطانه اینه که خواستید کسی رو نقد کنید، از تحلیل ها فرار کنید. تحلیل ها رو بعدن باور میکنید به عنوان واقعیت. هر وقت خواستید کسی رو نقد کنید از این اخبار پشت پرده فرار کنید. دیدید گاهی اسم شما رو مثلا توی این کانال ها عضوت میکنن، اخبار پشت پرده. من هی اومدم بیرون، طرف گفت آقا مال بچه های بالاییم، گفتم مال هر جا که باشی، من دبم تاریخیه. شنیده آها کی از کیلو چنده، کی گفته، کجا گفته، صوتش کو، سند رسمی داره، تو سایتش گفته، باقیشو به من ربطی نداره. توی جلسه خصوصی من انکار نمی کنم بعضی ها خیانت دارن میکنن، ولی توی جلسه خصوصی شنیده آها کی از چیه، من کی درست میگه مثلا کی غلط میگه. مرتع شیطان اینجا. خواستید کسی رو نقد کنید یه جریان سیاسی رو، بنده خودم نسبت به بعضی از این افراد سیاسی انقدر حساسیت دارم که به اندازه سه وعده غذا در روز دوست دارم روزی سه دفعه نقدش کنم طرف. ولی بخوام نقدش کنم میرم سایتش میبینم این حرف زده یا نزده، صریح این حرف یا برداشته. خیلی از این کانال‌های خبری چه برای بچه‌های حزب الله چه برای مقابلینشون متأسفانه دروغ پراکنیه. شنیده‌ها حاکیست، مضمون خبر رو نقل می‌کنن که اصلا با اصل متن فرق داره. یه مثال بزنم شما ببینید، امشب ایشالله می‌خوام زودتر تمامش کنم. یه جریانی شکل گرفت، خوب دقت کنید، یه جریانی شکل گرفت، خدا اینک معاذالله که مثلا دهه 80 برن یه جای جلوی پاساژی برای روزخاری، اینجوری خبر رفت که یه عده برای اعلام و اعلان روزخاری یه جا جمع شدن، 2000 نفر روزخاری علنی کرد. اگه این حرف واقعی باشه این افساد فلعرض، حکم این افراد اعدامه. توجه کردین؟ اما من به بعضی از اون کسایی که تو این جریان و خبر رو نقل میکردن اینجوری سوال کردم، گفتم کو اون کانالی که اینا گفتن ما جمع بشیم برای اینی که روزخاری رو به نمایش بذاریم؟ این تحلیل شماست یا خبر واقعیه؟ ممکنه 2000 نفر دور هم جمع شدن، خب ما که از وضع مدارس خبر داریم، وقتی آموزش دین و فرهنگسازی رو رها کردیم وضع مدارس رو خبر داریم، بنده تو آموزش پرورش بودم 12-13 سال، ما که خبر داریم وضع خرابه، ما که خبر داریم روزخاری به عنوان یه فسخ بیداد میکنه. اینا دور هم جمع شدن، حالا چون مبالات نداشته روزخاری هم کرده، این فسقه، این تعذیر داره، این شلاق داره. توجه کردی چقدر فرق داره با هم؟ یه وقت یه عده دور هم جمع شدن، بعد حالا چون فاسق لاوبالیه یه عمل حرامی هم مرتکب شده، اون عمل حرامه رو باید مجازات بشه. اما این فرق داره با اینی که جمع شدن که نمایش روزخاری داشته باشن. بعد طرف گفت نمیدونم، تحلیل ها اینطوری میگفتم، آقا بین شلاق تا قتل فاصله است، تحلیل کیلو چنده؟ تمام مسائل ما اینطوریه، نقد هایی که جریان های سیاسی هم دیگر میکنن باید نگاه کنی اون حرف و طرف واقعا زده یا نزده، خودش قبول داره زده یا خودش قبول نداره، وگرنه ما میفتیم توی فضای تهمت. خطرناک این. از سال 88 تا امروز بعضی از اهل تقوا دیگه تلویزیون ندیدن، چون تو مناظره ها حرفایی به هم مطرح شد آقا شما حق نداری که ای با یه نفر مخالفی. بنده شخصا بعضی از این عوامل سیاسی بمیرن شیشلیک به رفقام میدن خدا شاهد، ولی تهمت نمیزنم بهش. اونی که گفته رو باید نقد کنی، اونی که گفته رو باید نقد کنی، نه اینکه چون من باهاش خوب نیستم هر چی دلم خواست بهش ببندم. متاسفانه دروغ تو فضای ژورنالیستی همه جا از جمله متاسفانه کشور ما وحشتناک زیاده. بعد میگن تحلیله، هر چی دلشون میخواد به طرف میگن، میگن تحلیله. نمیشه آقا، اسلام دست و پای ما رو بسته. ما در دشمنی با افراد، همون یادتون باشه یه وقتی عرض کردم تو فاطمیه، گفتم ما نسبت به حضرت عایشه ایشان را طاغوت میدونیم. توجه کردین؟ ایشان در برابر امیرالمومنین طغیان کرد، ناسبی شد، اما نسبت زنا بهشون نمیدیم چون اون ثابت نشده، ولی اون طغیان و ناسبیگری که البته خطرش از اون بیشتره و فحشای بزرگتری اون ثابت شده. قرار نیست ما ای با یکی اختلاف داریم هر چی دلمون خواست بهش بگیم، اونی که هست رو بگیم، نباید ناجوان مردانگی کنه آدم، نباید. باید از امیرالمومنین یاد بگیریم. عثمان هم میگه کمکم کن، کمک میکنه. اینو عرض میکنم برای اینکه شما از یه طیف خاصید احتمال زیاد بیشتری نتون، مثلا یه جریانی که مخالف یه دولتی بود یه وقتی دیده بود یه فیلمی این سرصدا ایجاد میکنه. خب ببخشید اون مال یه جریان دیگه است، یه کتابی دیده بود، یه کتابی های چاپ بشه، یه کتاب دو جلدی بود، توش اباطیلم بود. بندم از نزدیک در مورد اون کتاب به عنوان سرویراستار کتابه بودم، چون فهمیده بودن کتابش کاله، من گفتن آقا به اسمتو نمی نویسیم آبرود بره، ولی این کتابو ببین یه جای شای خاصی حذف کنیم. یکی از این جریانهای ژورنالیستی کشور که معروفن، متاسفانه به تدینم معروفن، مثلا زنگ زد به ناشر که کتابو چاپ کن بدون اصلاح. تو چرا؟ حرام آقا. ناشر یه عالمه پول داده بود به یه گروه نویسندگان یه کتاب بنویسن، حالا نمیخوام بگم چه کتابی. بعد اینا نوشته بودن خیلی چیزا عجیب غریبی توش نوشته، فمینیستا رو ترویج کرده بودن، همجنس بازار رو ترویج کرده بودن. بعد که کتاب آماده شده بود صدها میلیون هم هزینه شده بود، دیده بود یه عالمه اباطیل توشه. مثلا دعوت کردن اما که بیا آقا اینا رو هر دیگه به اندازه‌ای که هزینه‌اش زیاد نشه یه چیزاشو حذف کنیم، مثلا 20%شو حذف کنیم، کتابو چاپ کنیم، دیگه هزینه دوباره نکنیم. بعد یه رو من صدا که فلانی فلان جا که بعضیشون ریشاشون تا نافشون هست گفته کتابو چاپ کن، آشنا داری دیگه، ارشاد مجوز میده. بعدن ما تو خبرگزاریات دهن اینا رو مسواک میدیم که فلان کتاب علیه اسلامو چاپ کرده. بازی نباید خورد، هر چقدر باید سیاسی بود سیاست زده نباید شد. این به چه قیمتی کتاب علیه اسلام منتشر کنیم که مثلا وزارت ارشاد فلان دوره رو بکوبیم؟ بازی هیچ خبرگزاری رو نخورید رفقا در ایام انتخابات. اولا که اخبار از گروه های مختلف بشنوید، ثانیاً هر جا سندی بود که اون سند رو دسترسی داشتید اطمینان آور بود. همین باعث شد که شما میبینی شامی میگن علی ابن ابی طالب نماز نمیخونده، اطمینان به چیزی که نباید میکردن کردن دیگه. بنده خبر دارم برای یکی از بزرگان یه آدم رو گذاشتن هفته یه بار میره رو مخش، هفته یه بار شستشو مغزی میده، که این به وقتش موضع گیری میکنه به نفع یه جریانی باشه. باید خیلی دقت کرد. چیزی رو خواستید نقد کنید، چیزی رو نقد کنید که سند قطعی براش دارید، وگرنه دامنتون آلوده به تهمت و غیبت نکنید، نمیارزه. یکی از اساتید بزرگ اخلاق در مورد زمان انتخابات هفته اسفند رفته بودن سراغش، خود حرف داده بودن، گفته بود نمیارزه، دنیا نمیارزه. بنده نمیخوام عرض کنم شما بی خیال باشید، نباید اگر ساکت باشی مقابل فتنه یا در دفاع از حق شل باشی، همون کاری رو کردی که عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین کرد. اما قرار نیست حالا که میخوایم شل نباشیم خیلی تهمت بزنیم. بنابر خدا بس امشب متوسلیم به باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه. موسی بن جعفر سلام الله علیه اخیراً توی مجلسی با هم گفتگو کردیم. این بزرگوار مخالفین اینه که من شبها تأکید دارم که اهل البیت مخالفین به اینها امید داشتن. میخوام عرض کنم ما سبک و سیاق زندگیمون فرق کرده با اهل بیت. این جریان‌هایی که هستن مثلا میگه این مردم فلسطین اینا فلان فلان شدن، آقا سیره کدومی که از امامهای ما اینطوری بوده؟ ببینید امیرالمومنین نامه نویسه به زیاد ابن ابی که نماینده ابن عباسه، میگه شنیدم خشونت کردی با دهقانها، یعنی با کشاورزا، بررسی کردم اینها چون کافرن جا نداره خیلی با اینها را بیایی، برای اینکه اینا در کفرشون و بت پرستیشون راسخ میشن. تو بخشی از ایرانیه که هنوز اینا اسلام نیاورده، خیلی با اینا گل و بلبل باشی اینا در بت پرستیشون رسوخ پیدا میکنن، لذا خیلی تحویلشون نگیر، ولی انسانن، عدالت رو رعایت کن. اهل البیت اصلا نسبت به مخالفین هم با محبت برخورد میکنن. یه مورد شما ندارید که یه نفر محضر امام رسیده باشه بعد برخورد کرده باشن. آنچه داریم عکسشه. موسی بن جعفر سلام الله علیه رو میگن باب الحوائج ما اهل سنته، یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین. ما رو که اصلا مؤمن کافر میدونن، خودشونو میگه، میگه باب الحوائج ماست چون مجربه، هیچ کس به حرم او زمان حیاتش که کیسه هاش معروفه، بعد از مرگش هم حرمش معروفه. این بزرگوار چون پدر امام رضا سلام الله علیه هم هست، جا داره امشب بهش توسل کنید، دستمون انشالله به دامنش برسه، ناامیدمون بر نمیگردون. اما برای اینکه فرصت گذشت، من معتقدم در بین ائمه هدا علیهم صلوات الله هیچ معصومی به اندازه امام کاظم سلام الله علیه در راه دفاع از فاطمیه تلاش نکرده. رضا یه روزه مشترک میخوام بخونم. یه روزه هست مشترک در کربلا و فاطمیه و حضرت موسی بن جعفر. این بزرگوار در دوران قاهریت هارون به زندان افتاد. در این دوران قاهریت که به زندان افتاد شکنجه شد، امام معصوم رو با بدرفتاری، با بی احترامی، بعضی جاها زنهای بدکاره رو میبردن. اصلا این بردن زن بدکار کنار امام این بی‌حرمتیه. اونا چی پیش خودشون حساب کردن که همچین خیالی کردن؟ گرچه خب نقل‌ها اینطوریه که اینها توبه میکردن زنها و میومدن ببینن آقا رو جذب کرد یا نمیدیدن که او محجبه داره عبادت میکنه، پشت سر حضرت نماز جماعت داره میخونه. زندان موسی بن جعفر سلام الله علیه زندان خاصی بود. دو معصوم ما که موسی حضرت زهرا سلام الله علیها و سید الشهدا باشن، اینها بجز سم از دنیا رفتن، اما بقیه که با سم از دنیا رفتن آثار سم در بدن اینها نبود. یه تفاوتی که موسی بن جعفر سلام الله علیه داشت این بود که در یه فضای نموری حضرت رو سالها زندانی کردن، مدت‌های طولانی نور آفتاب نیامده بود، در تاریکی بدن مبارکش خیلی نحیف شد، قل و زنجیر بستن به حضرت و حضرت با قل و زنجیر زندگی می کرد. اگر دیشب عرض کردیم بدن مبارک زین العابدین رو به زنجیر کشیدن، مال مدت کوتاه مثلا یه ماه هست، ولی حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه زنجیر پیچ کردن و در زنجیر زندگی می کرد حضرت. بدن مبارکش آب شد. اینو من بارها عرض میکنم برای اینکه نیت همین حضرت رضا دست ما رو بگیره. هارون وقتی اومد از اون بالای پنجره ای وا کرده بودن یه جوری پایین و نور افتاد نگاه کنه، هرچی نگاه کردید انسانی اون پایین نیست. گفت ما هاذه الملحفه، این پارچه چیه رو زمین افتاده؟ گفتن این پارچه نیست، هاذا موسی بن جعفر، عبا رو بدنش کشیده، حلیف سجدت طویل است، در حال سجده است. بدن مبارکش از بین رفت. خیلی در راه زهرای مرضیه و اینی که زهرای مرضیه شهادتش به ما برسه حضرت تلاش کرد، تو فاطمیه بحث کردیم، شاید از این بابه که یه مناسبتی یه تناسبی هم پیدا کردن. انقدر این زنجیرها پای مبارکش مدت‌های طولانی بسته شده بود. در صلوات اون حضرت داریم حلیف سجدت طویله و الذراعات المتصله الذي كان يحيي الليل من السحر الى السحار المغبور بالجور، کسی که در بار ظلم دفنش کردن، در واقع اونجایی که از زندگی میکرد مثل قبر بود، یه جای تاریک نمور، بدن نمیتونه دوام بیاره. المعذب فی قعر السجون. بعد یه عبارت اینجا داریم که اگر تحویل گرفتید دو سه جای دیگه عرض میکنم تو تاریخ اتفاق افتاده، میگن ذ ساق المرذوذ. مرذوذ از رزه. شما اگر مثلا فرض کنید استخوانی رو توی هاونگ بگذاری بکوبی، وقتی کوبیده شد به این میگن مرذوذ. رزه یعنی کوبید. و ساق المرذوذ به حلق القیود، زنجیرها کوبید ساق پای او. یه بار اینجاست اون روزی که حمله کردن به خانه زهرای مرضیه، اون نامرد نوشت من صدای نفسهای فاطمه رو شنیدم. ضربه ای که زدن ایشون رو پشت در، مرحوم قروی اصفهانی میگه، میگه اتفاقی که افتادی بود اذ رض تلک الاضلع الزکیه، میگه استخوان‌های مبارک دنده او رو کوبیدن. اذ رض تلک الاضلع الزکیه رضیه لا مثلها رضیه. یا رسول الله، یا رسول الله، دلمون برای حرم تنگ شده، چه کردن با دخترش؟ شرح سفارشات نبی را ستمگران، اینو شاعر گفته، سندی نیست. شرح سفارشات نبی را ستمگران با میخ در به سینه زهرا نوشته. اذ رض تلک الاضلع الزکیه رضیه لا مثلها رضیه. یه بار دیگه هم اتفاق افتاد، اونم اونجایی بود که زین العابدین صلوات الله علیه فرمود زمین داره میلرزه. دو بار بی حرمتی شد در قتلگاه، یه جا و شمر و جالسون، یه جا این بی ادبا اسب بردن. وقتی برگشتن اینطوری گفتن، گفتن نحن رضضنا الصدر بعد الظهر، ما کوبیدیم.